أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در بحث ادله‌ای بودیم که برای جواز تقلید اقامه شده. دومین دلیلی که اقامه شده بود دلیل عقل یا دلیل فطرت بود، ببخشید دلیل عقل یا دلیل انسداد بود. در رابطه با این دلیل نکاتی رو عرض کردیم، جمع‌بندیش بکنیم، یه تکمله هم بر او داریم، یعنی در حقیقت یه استنتاجی از او داریم که خوب دوستان هم بهش توجه کنند. اولا مشکل بزرگ دلیل انسداد این بود که ظن شخص مکلف رو حجت میکرد، بعد هم باید این گونه پیش میبردن که خب علل قاعده ظنی که برای مکلف پیدا می شود از رجوع به مجتهد بیشتر از ظنی است که برای مکلف ایجاد می شود از اون چیزایی که خودش بلده. مثال عرفیشو بزنیم، حضرت عالی می گفتیم دل درد می کنی میری پیش دکتر، دکتر بهت میگه که این دارو رو بخوری خوب میشی، شما 80% به ذهنت میرسه که بخوری خوب میشی، اما خودت هم به ذهنت میرسه که اگه فرض بکنید اون دارو رو بخوری خوب میشی، یه دارو دیگه ای اصلا بری شیرید به بخوری خوب میشی. اما به طور متعارف ظن انسان در عقیده خودش که کارشناس نیست، از ظنی که براش از قول غیر حاصل میشه کمتره. قول غیر کارشناس، یعنی غیری که متخصص است. نه، حالا دکترها معمولا انسدادی حالا فرض کنیم هستن، حالا فرقی از این جهتش نمی کنه. بازم دقت کنید، ما انسداد برای مکلف در فرض انفتاح برای مجتهد میتونه باشه، منافات نداره. یعنی ما الان خود مکلف رو داریم میگیم باب علم براش منسده، رجوع میکنه به یک مجتهدی که باب علم بر اون مفتوحه، این مشکلی نداره. الان مکلف به ما و مکلف موضوع براش منسده، مسئله براش مسدوده، علمی نداره، نمیتونه پیدا کنه. نه خیر، مثل رجوع مکلفه به مجتهد، مجتهد انفتاحی، مجتهد انفتاحی دکتر بیمار و مکلف هر دوشون منصد علم براشون. خب بعدم بدونید رجوع به غیر قرار برای من باعث پیدایش زن بشه، من مکلف. خب اینجا اشکالش این بود که حالا اگه نشد، یا اینکه مکلف به طور متعارف برای عقل خودش بیشتر حیثیت قائل بود، با عقل خودش گفت نه ما هم عقلمون میرسه اینجوری نیست. که میگفتم امروز روز که یه چیزایی هم همه بلدن و یه حرفایی هم میزنن، خیلی هم این شایعه تره، یعنی شیوع کمی نداره. شما در بسیاری از موارد به مردم میرسی میگه نه آقا من میدونم اگر امام صادقم بود همینه میگفت، شما بلد نیستید، نمیفهمید، تو 1400 سال پیش گیر کردید، ذهناتون منجمده، همین که ما میگیم درسته. خب باب علم براش منصد، زن حاصل از عقاید خودش براش بیشتره تا زن حاصل از رجوع به مجتهد. به همین جهت هم کلن دلیل انسداد به مشکل خاص میخوره. این اشکالی بود که آقای عراقی مطرح کرده بود و البته ما پختیمش و گفتیم اشکال بسیار بسیار واردی است. همینجا یک مسئله ثانویه‌ای بر این مسئله مترتب میشه که حالا میخواییم به اون اشاره کنیم، و اون این که اگر یک کسی است باب میتواندم بره مجتهد بشه، به تعبیری باب علم بر اون مفتوحه. الان حضرت عالی مقدمات اجتهادی رو داری، میتونیم بری به یک ادله رجوع کنی، مسئله رو فرض کنید که مثلا به صورت زن حاصل از ادله به دست بیاری، باب علمی یعنی در حقیقت، به عبارتی خودت میتونی بری کارشناس بشی. اما میدونی که شما ولو کارشناسم بشی، نظر خودت به اندازه‌ای برای خودت زن نمیاره که نظر مرجع تقلید میاره. باز مثال عرفی بزنیم، یه بند خداییه که این فرض بفرمایید که یه بند خداییه که فرض بفرمایید که این پزشکی رو به اندازه متعارفی بلده، یاد گرفته، مقدماتش رو میدونه. الان مریض شده، میخواد از خودش یه آزمایش خون بگیره، خودش مطالعه کنه که ببینه بیماریش چیه، که بعد از این که فهمید بیماریش چیه بره درمان کنه. ولی میدونه بعد از 5 روزم که خودش مطالعه بکنه، باز نظرش به اندازه نظر استادش زناور نیست. یعنی همین در کار استادش انجام بده، برای خود این بیمار، برای خود این کسی که میخواد تحقیق بکنه، نظر استادش زناورتر است از نظر خودش. اینجا میتونه اجتهاد رو ترک کنه بره سراغ همون بند خدایی که مجتهد اعلمه. و این همون بود که خاطر دوستان باشه سال گذشته ما مفصل میگفتیم که فرد میتواند ترک اجتهاد کنه، مجتهد بالقوه ترک اجتهاد کنه بره سراغ اعلم، یا حتی میگفتیم مجتهد اجتهاد کرده به یه نتیجه هم رسیده، با این حال یکی دیگر از خودش اعلم میدونه. اینکه میگن بر مجتهد حرام تقلید، نه، میتونه تقلید بکنه، میتونه خودش نظر خودش رو عمل نکنه بره سراغ نظر اون. به عبارت دیگه مثال سوم، حضرت عالی رفتی مطالعه هم کردی، خودت که نگاه میکنی از ادله یه زنی پیدا میکنی به این که این حرام است. حالا قبل از این که بری نگاه بکنی، میگی خب من اگه برم مطالعه بکنم زن 60% پیدا میکنم، چون بالاخره توانایی علمی خودمو میدونم، ولی اگر به فلان مرجع مراجعه کنم میگم نظر او 70% برای من زن میاره. قبل از این که خودت بری مطالعه کنی و زن 60% برسی، اصلا نمیری، میگی اون زن او از زن خودم اقواست، پس برم سراغ. اگر ما باشیم و دلیل انصداد، دلیل انصداد بیش از ظن اقوا یعنی اقرب الی الواقع رو ثابت نمیکنه و اقرب الی الواقع در این جور موارد همین است که اشاره کرد. تمام. اما سومین دلیلی که در مسئله اقامه شده دلیل بنای عقلاست که قولش رو داده بودیم انشاءالله میخواییم این هفته یه مقدارم راجبش حرف بزنیم و عرضم کردیم که بنای عقلا دلیل بسیار مهمیست، کمترم چون بحثش رو باز کردن یه مقدارم بازش بکنیم، یه مقدار راجب جوانبش صحبت بکنیم. 11 نوع بنای عقلا داریم که حالا جلوتر میریم میریم. اولا یه نکته بگیم، تعبیر بنا و سیره جای هم زیاد به کار میره، فرقی هم با هم نمی کنه. بنای عقلا یا سیره عقلا، سیر معمولا در رفتار، بنا در یک بحث فکریه، این مربوط به کردار او، مربوط به افکاره. ولی نه، میتونادم جای هم به کار بره، بگیم بنای عملی عقلا. لذا تعبیر سیره عقلا و بنای عقلا فرقی از این نیست با هم نمی کنه. جایی گفتیم بنای عقلا یا گفتیم سیره عقلا، فعلا فارقی براش نداریم، اینا یکیه. اگر موقعی جلوتر خواستیم بینشون فرق بذاریم باید قبلش بگیم. پس الان مرادمون از بنا یا سیره یکی. در کلمات برخی از معاصرین، مرحوم حکیم، نه حکیم های معروف، یه بزرگواری است از زراری همین آقایون حکیمه، برادرزاده های ظاهرن مرحوم آقای حکیمه، که کتابش هم یک دو بار تا حالا ازش مطلبی دادیم، خیلی اشتها تقلید خوبیست، به نام اصول العامه. یکی ایشون، یکی هم آقای فضلی که ظاهرن شاید هم در قید حیات باشه، ایشون البته از اساتید قم ظاهرن نیست، که ایشون هم یک کتابی داره به نام تقلید و اجتهاد که از او هم تا حالا زیاد مطلب نقل کردیم، عربن هر دو. اینها آمدند و میگن رجوع به کارشناس بنای عقلا نیست، بلکه یه پله بالاتر یه تعبیری دارن، میگن ظاهرتون اجتماعیتون عامه. خیلی تعبیر کردم عربن به خاطر اینکه اصطلاح عربی روز به کار بردن. ظاهره رو شاید اونجور که من فهم کردم بتونیم به معنای پدیده معنا کنیم. تو فارسی ما میگیم یه پدیده ایست، یه پدیده اجتماعی است. ظاهرتون اجتماعیتون عامه یعنی پدیده اجتماعی شامل، پدیده عمومی، یه پدیده اجتماعی که عام عمومیت داره. اینا میگن اصلا نه آقا، فکر نکنید این بنای عقلاست، رجوع جاهل و عالم اصلا پدیده اجتماعی است. من حقیقت قضیه نمیدونم مراد این بزرگواران، با اینکه خیلی هم تصریح دارن که این بالاتر از بنای عقلاست. یه وقت میگفتن خب تعبیر پدیده اجتماعی میخوان از همون بنای عقلا، ما میگفتیم سیره عقلا، بنای عقلا، اونا هم بگن پدیده اجتماعی، ظاهره اجتماعی. اما تصریح داره آقای حکیم در اینجا که لأنها قائمتون علی کل حال وجد تبان من العقلا ام لم یوجد، مثلا باشه بنا یا نباشه، در حالی که ما پدیده اجتماعی، خب همون بنای عقلا چیز دیگه ای نیست که، پدیده اجتماعی معنایی براش در اداد بنای عقلا نداریم. شاید شاید در ذهن مبارک این آقایون این بوده که انگار بنای عقلا یه جمعی دور هم جمع میشن، یه بنای عقلایی میذارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگن آقا فردا صبح همه جمع بشیم اینجا، بعد بیایید من اینو میگم شما هم تایید کنید یا مثلا رد کنید یا قبول کنید. یعنی بنای عقلا رو اینگونه تجمعی و قراردادی و یه قرارداد مکتوبی و یه چیز نانوشتهی، و در حالی که مراد از بنای عقلا اینجوری نیست. هیچ کدام از بنای عقلا اینجوری پدید نیامده. بنای عقلا معناش اینه عقلا به مرور در جامعهشون بر این جور موارد اتکا میکنن، اینا رو قبول میکنن، در حالی که اینا یقین آور نیست. نمون مسئله روشن روشنش که میگن مثلا خبر واحد، بنای عقلا بر اینه که در امور غیر هامه غیر مهم خبر واحد رو بهش ترتیب اثر میدن. بنای عقلا اینه که یه شی که دست یه کسی باشه این رو ملک طرف میدونن، طرف مالک. یکی از موارد هم اینه بنای عقلا رجوع میکنن به عالم، وقتی نمیدونن مراجعه میکنن به عالم. پس اینی که آقایون میگن پدیده اجتماعی غیر بنای عقلاست، ما نمیدونیم، چون پدیده اجتماعی یا همون بنای عقلاست یا معلول بنای عقلاست. یعنی مثلا بنای عقلا به مرور باعث پیدایش یک پدیده اجتماعی میشه. اصلا وقتی نمیدونیم چی چیه دایره وسیع یا غیر وسیعش نداریم. پدیده اجتماعی مثلا میخواییم بگیم فرض بفرمایید آقا امروز مردم کلن دروغگو شدن، این یه پدیده اجتماعی امروز. مثلا میگن آه مردم الان در این روزگار به سمت بیحیایی رفتن، این یه پدیده اجتماعی. خب اینها برمیگرده به یه بنای رفتاریشون، حالا اون بنا حجت باشه نباشه که میرسیم اقسام مختلف بناست، یا خودش بنای عقلاییه، یا اینکه نه مثلا میگید آقا این گرامی داشت نوروز یه پدیده است، خودش همون بنای عقلاست دیگه. بنای عقلا ایران بر بزرگداشت نوروزه، یه روزی رو گرامی میدارن. مثلا میگید غربیا بناشون بر اینه که جشن تولد میگیرن بر خودشون. خب آرام آرام به ما هم سرایت کرده، نبوده که قبلا اصلا تو مناطق ما چیز به اسم تولد نبوده. به خاطر همینم اینکه میبینید ائمه تاریخ های تولد هیچ کدوم ثبت نیست، و عربا اصلا مرسوم نبوده ثبت کنن که کی به دنیا اومده، خیلی مهم نبوده، هیچ اینو ثبتش نمی کردن. حالا بر این که به ذهنتون برسه، مثلا الان یه نفر از ماها راجع به زندگی خودش حتی میدونه اولین باری که آب خورد مثلا بچهش کی بود، نه مثلا میدونه اولین باری که نماز خون کی بود، نه اولین باری که مثلا طرف محتلم شد کی بود، نه هیچ کی که نمیدونه، تو یادداشت که نمیکنن اینا رو. که عربان تولد همینجور بوده، یادداشت نمیکردن تو این مسئله، چون براشون مهم نبوده تاریخ. این که نمیدونن تاریخ تولد کیه، حتی تاریخ وفات اونم چندان اهمیتی نداشته که ما در روزگارمون مهم شده و یادداشت میکنن. خب مرحوم آقای خویی در اینجا میگن که سیره یا همون بنای عقلا به سبب عدم رد شارع امضای شارع رو داره. به این میرسیم که عدم رد همون امضاست یا امضا نیست، چون یه بحثی وجود داره که بنای عقلا، این یک بحثای مهمیه که خواهیم رسید، بنای عقلا به ما هو حجته یا بنای عقلا از باب تقریر حجته. یعنی ما بگیم آقا بنای عقلا یکی از سنت هاست، ما چهار تا چی داریم؟ ادله اربعه داریم، بقیه هیچ کدام خارج از این چهارتا نیست، یا کتابه یا سنته یا اجماع یا عقل. میگیم بنای عقلا، فکر نکن دلیل پنجمان بنای عقلا همون سنت از باب تقریر، یعنی بنای عقلا رو حضرت دیده نگفته نکنید پس پذیرفته، تقریرش کرده، چون تقریرش کرده پس درست. این کسایی هم که میگن بنای عقلا محتاج چیه؟ محتاج امضاه. اون وقت مرحوم آقای خویی میگه عدم و رد امضا اون. تو یکی از کتابای دیگه ایشون ازش چندین تو این مسئله تغییرات وجود داره، تو یکی دیگه از موارد ایشون عبارتی داره میگه سیره متشرعه امضای اینه. یعنی در زمان امام صادق متشرعه که اصحاب امام صادق بودن بنای عقلا رو عمل میکردن، پس معلوم میشه امام صادق سیره متشرعه رو تایید کرده، سیره متشرعه امضا برای بنای عقلا است. تعبیر تعبیر بدی نیست، تعبیر قابل استفاده است، ولی لازم هم نیست. خود همون بنای عقلا مستقیما مورد مرعا و منظر حضرت بوده، در مرعا بوده، حضرت دیده و ردش نکرده، خب این قابل تعقیب. مرحوم آقای بجنوردی رحمت الله علیه ایشون یک قیدی رو مازاد بر این مسئله به بنای عقلا زده، میگه بنای عقلا حجته. چرا؟ به خاطر اینکه ببخشید دوباره بگم، رجوع جاهل و عالم حجت. چرا؟ به خاطر اینکه بنای عقلا بروست. بعدشون میگه البته بنای عقلا این نیست که هر جاهلی به هر عالمی مراجعه کنه، این مهم باشم کار داریم. میگه جاهلی که محتاج دانستنه و دو نمیتواند هم به این مسئله بی تفاوت باشه. توضیح بدم، چون مسئله گاهی اوقات اینجوریه، شما میگید آقا بنای عقلا و رجوع جاهل و عالمه، میگه یکی تو میگه اینجوریه، میگه آره، میگه خب حضرت عالی الان میدونی که فردوسی چند بیت شعر گفته؟ میگه نه. میگه چرا به عالم رجوع نمی کنی؟ حضرت عالی میدونی زحل چند تا سیاره داره، چند تا ماه داره، چند تا قمر داره؟ نه. خب چرا مراجعه نمی کنی؟ حضرت عالی میدونی چند کیلو گندم تولید میشه در ایران؟ نه. خب چرا مراجعه نمی کنی بدونی؟ پس بنای عقلا به هر رجوع جاهل و عالمی نیست. اون جایی که شما که جاهلی یک نسبت به این موضوع نتونی بی تفاوت باشی، باید نسبت به این یه کاری بکنی. دومم این که حالا که باید نسبت به این یه کاری بکنی، محتاج دیگری هستی، خودت نمیتونی به دست بیاری. یعنی مریضی دل درد داری، داری مثل مار به خودت میپیچی، نمیتونی بی تفاوت باشی. بعد خب چه کار بکنم؟ خودتم نمیدونی، باید به مراجعه. حرف شاید در اذهان بقیه هم بودان، ولی ایشون اینو قیدش رو خوب توضیح میده، میگه فکر نکنید بنای عقلا به اینه که هر کی در هر چی نمیدونه باید به یه عالمی مراجعه کنه. نه، به یارو گفتن آقا بالا منبر نشسته بود داشت حرف میزد، یکی از ازی سوال کرد، گفت نمیدونم. گفت آقا این نمیدونی چه رفتی اون بالا نشستی بی پایین؟ وقتی نمیدونی تو همی بغل ما بشی. گفت من به اندازه چیزهایی که از شما بیشتر میدونم اومدم بالا، اگه قرار بود به اندازه چیزهایی که نمیدونم برم بالا، باید میردم کره ماه میشستم. نامعلومات ما و مجهولات ما الا ماشاءالله زیاده، ولی در همش که به عقلا مراجعه نمی کنیم، به عالم مراجعه نمی کنیم. پس این قید رو هم آقای بزرگی اضافه کرده. صفحه 52 این عبارت ایشون ببینید، عبارت خوبی هم است. بناء العقلاء علی ان الجاهل، با این کارم داریم. بناء العقلاء علی ان الجاهل المحتاج الی عمل لا یعرف حکم العمل ولا کیفیت ایجاد العمل، این یرجع الی العالم به ولا یمکن انکار ذلک. بله بله، میگه من میگم لست اقول ان کل جاهل یرجع الی العالم، بل جاهل در چیزی که محتاج اوست و نمیتواند او رو محمل بذارد و لیس له ان یحمله الذی یکون لابد له من امر لا شک فی انه، خب من امر بعد کاری بکنه، خب این همچین جاهل لا شک فی انه یرجع الی العارف بذلک الامر، اون باید حتما به عارف به این امر مراجعه کنه. و من ذلک رجوعهم الی الاهل الخبره فی امورهم العرفیه. خب سوال، سوال جدی مهم و کلیدی در این بحث. بنای عقلا میگه بر شما واجب است رجوع کنید به عالم، یا به شما میگه جایز است. تو اینجا باش کار داری. تعبیر مرحوم آقای خویی که عبارت چه نیوردیم بعدن مراجعه میکنید و خیلی ها اینه، میگن بناء العقلاء علا جواز رجوع الجاهل الالعالم. تعبیر مرحوم آقای بوشنردی بناء العقلاء علا ان الجاهل چی یرجع الالعالم، یه جوری که انگار واجبه رجوع میکنن، یعنی باید رجوع بکنن. حالا آیا واجبه یا جایز؟ هم واجبه هم جایز. یعنی چی؟ ببینید ما اولی که وارد داستان شدیم گفتیم شما به عنوان مکلف وقتی با یه مسئله مواجه میشی، نمیدونی خوردن فقاع چه حکمی داره، یه فقاعی دستته، نمیدونی خوردن این آشامیدن این چه حکمی داره، با این مسئله که مواجه میشی چندین راه داری. یک احتیاط، حسنون علا کل حال. دو، خب برو ببین چیه، برو مجتهد شو. میگفتیم راه سوم چیه؟ تقلید، مراجعه کن به کارشناس. خب سخن ما در همه بحثمون اینه. دوستان روز چهارشنبه یکی هم من پرسید که آقا این سه، همه اینجا ما در مقام اینیم که ثابت کنیم که تقلید یکی از این همین سگانه است. یعنی اگر یک کسی مثل ابن زهره گفت تقلید حرامه، ما وقتی مواجهه با یه مسئله میشیم دو راه پیش رومونه، یا احتیاط یا اجتهاد. از دیدگاه ابن زهره ما دو راه داریم، یا احتیاط یا اجتهاد، چه قصالتی نداره. الان میخواییم بگیم آقا ما یه سرایی جلومونه، یا اجتهاده یا احتیاطه یا تقلیده. ما الان در مقام اینیم که بگیم تقلید یکی از اطراف این تأخیره، یه تأخیر سگانه داره. خب چون در این مقامی تقلید میشه جایز، چون شما یکی از ستاست دیگه، یا احتیاطه یا اجتهاده یا تقلیده، پس تقلید برای شما جایزه. اما اطراف یک شبهه، اطراف یک تأخیر، شبهه نه، اطراف یک تأخیر، وقتی دوتاشون مستحیل شدن، محال شدن، اون شق ثالث چی میشه؟ واجب میشه. پس خودش به خودش جایزه، ولی بعضی وقتا همین جایز میشه واجب. وجوبشو از بنای عقلا نگرفته، وجوبشو از چی گرفته؟ اون ادله‌ای که گفتن نسبت به این موضوع نباید بی تفاوت باشی. ادله‌ای که گفتن نسبت به این موضوع نباید بی تفاوت باشی، اونا میگن تو نسبت به این موضوع حتما وظیفه داری. خیلی خوب، ما وظیفه داریم. حالا که وظیفه داریم کدومه؟ یا تقلید کن یا اجتهاد کن یا احتیاط. اینجا تو این مرحله این جزء جایزه است، میتونی بکنی میتونی نکنی، میتونی تقلید کنی میتونی تقلید نکنی، بری سراغ اجتهاد، میتونی اجتهاد نکنی بری سراغ احتیاط. ولی اگر احتیاط متعذر شد، چرا؟ میگی آقا اسرو رنج میاره من نمیتونم، یا بگید اختلال نظام میاره، همه مردم با هم برن احتیاط کنن نمیشه، جامعه به هم میریزه. اجتهادم بر شما متعذر شد، گفتی نمیتونم، حداقلش ابتدای دوره بلوغ نمیتونم، تا برم افش 10 سال درس بخونم بعد بتونم. تنها یک راه باقی میمونه، این راه به خودی خود جایزه هان، اما چون یه دلیلی آمده گفته تو نمیتوانی نسبت به این بی تفاوت باشی، او آمده این مطلب رو بر شما واجب کرده. پس بنای عقلا چیزی بیشتر از جواز نمیاره. بنای عقلا نمیگه واجبه بر شما مراجعه به کارشناس، میگه جایزه. مثال عرفی بزنم، مطلبش مهمه، جای دیگه اصول کار داره، کار دارید باهاشون، این مهمه. یه چیزی رو یه دلیلی میاد میکنه اطراف یه تأخیر، از این حیث فقط این میشه اطراف تأخیر، همین و بس. اما اینکه شما اطراف این تأخیر بر شما متعین بشه، بستگی به دلیل این تأخیر داره. مثال بزنم ببینید، حضرت علی شب دل درد گرفته، چه کار باید بکنی؟ بنای عقلا میگه جایز است به کارشناس مراجعه کنی. یه راه دیگه هم اینه که حضرت علی خودت بری کارشناس بشی. حالا اگه میگی آقا اصلا دل دردش خیلی هم شدید نیست، حالا یه سر میکنیم تا صبح، نه احتیاط میکنیم نه اجتهاد میکنیم نه تقلید، اینجا بنای عقلا به تو نمیگه یجب علیه که مراجعه کنی به کارشناس، میگه اگه کارشناس مراجعه کنی تخته نمیشه، محتاجم است به جمله، ولی به احتیاجش از باب احتیاج الزامی نیست. اما یه وقت خدای نکرده یه بیماری است که اگر مراجعه نکنیم ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، اینجا عقل تو میگه باید مداوا کنی، باید مداوا کنی. خب حالا چه کار کنم؟ یا اجتهاد کنم یا مراجعه کنم به طبیب. باز بنای عقلا اینجا میگه مراجعه به طبیب جایزه. اونی که اومد این رجوع رو بر تو واجب کرد چی بود؟ اینی که نمیتوانی به نسبت به مرگ خودت بیتفاوت باشی. پس بنای عقلا صرفاً تقلید را یکی از اطراف تأخیر قرار میده. تأخیر در قیاس با چی؟ با یه موضوع، موضوعی که ما به نسبت به اون محتاجیم. حالا گاهی احتیاجمون به سرحدی است که عقل میگه باید این کارو بکنی، گاهی احتیاجمون به سرحد وجوب نرسیده. شما الان تو مستحبات نه تقلید بکن نه اجتهاد بکن نه احتیاط، اشکال نداره، یه چیزی رو احتمال استحباب میدی، میگی ولش کن، نه احتیاط میکنم نه اجتهاد میکنم، من تقلیدی رادی هم نداره، احتیاجم بهش داری، احتیاجت ولی به سرحد لزوم نرسیده، احتیاج ثوابی هست، بالاخره یه ثوابی بهت میدن، اما به سرحد لزوم نرسیده که عقاب پشتش باشه. یک کراهتیه، من الان احتمال میدم آقا آب خوردن در جمع مکروه باشه، یقین دارم حرام نیست، اینجا سه راه پیش رومه، احتیاط کنم اجتهاد کنم یا تقلید کنم، هیچ کدومو نمی کنم، میگم ولش کن آقا، این ایراد نداره. اون جایی که تقلید برای ما واجب میشه اونجاییست که اون سگانه تأخیر برخورد کرده با یک موضوعی که ما باید در او یک کاری بکنیم، چون اعتراف وجوب و حرمته، یا شبهات وجوبی است یا تحریمی است، دوران بین محظور اینه، یعنی یا واجب است یا غیر واجب، یا حرام است یا غیر حرام، یا فرض سومش این که یا واجب است یا حرام. نه اصلا حکم عقلش عمل میکنه، اجتهاد در موضوع که نمیکنه، حکم عقل خودش عمل میکنه، اجتهاد این در همین موضوع بره کار بکنه، اصلا نمیره هیچ کتابی رو وانه میکنه. خب اینم از این تمام. مرحوم آقای داماد یه اشکالی در بحث بنای عقلا مطرح میکنه، اشاره کنم بعدن بهش دوستان فردا مفصل میپردازیم، دو سه دقیقه که وقت داریم. ایشون میگه خوب توجه کنید، شما بنای عقلا رو دارید حجت بر کی قرار میدید؟ بر فقیه یا بر عامی؟ بر عامی. یادمون باشه اینجا رو میگفتیم اصل تقلید تقلیدی نیست، نمیتونی به مقلد بگی چرا تقلید میکنی، بگه چون مرجع تقلیدم میگوید، این که تسلسل دور پیش میاد. منی که مقلدم در این که میتوانم تقلید کنم باید مجتهد باشم، والا به عباس آقا میگی، عباس آقا میگه بله، میگه چرا نماز تو این وری میخونی، میگه مرجعم گفته، میگیم خب چرا به مرجعت مراجعه کردی، یعنی چرا از مرجع تقلید میکنی؟ اینجا نمیتونه بگه چون مرجعم گفته، که اگه بخواد بگه چون اون یکی مرجع گفته، خب میگیم چرا از او تقلید میکنی، دوباره میگه اون یکی گفته، تسلسل پیش میاد. پس اصل جواز تقلید رو همون اول کار مفصل گفتیم، اصل جواز تقلید چیه؟ یه امر عقلیه. پس ما داریم میگیم حضرت مستطاب مقلد خودش باشه و خودش به بنای عقلا، آقای آخون میگو به ارتکازات، یه عده میگفتن انسداد که هر دوش رد کردیم، اینجا میگیم به بنای عقلا، میگه آقا من رجوع به چی میکنم؟ به کارشناس میکنم. خب حالا اینجا یه مشکل خیلی بزرگی وجود داره فردا.